بسم الله الرحمن الرحیم. فقه فرهنگ استاد موسوی 22 اردیبهشت 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعل من خیر امانی و انصاره و مستشهدین بین یدین. روایت رو ما در بعضی از مصادر خودمون آغاز کردیم بررسی کردنشون. اگر دوستان سند جدیدی دارن بدن، وگرنه دیگه من شروع میکنم. ما خواستیم ببینیم فقهای ما چی فهمیدن، آیا مشابه فقهای اهل سنت فهمیدن این روایت رو یا فهم دیگه ای دارن ازش. تا اینجا چی متوجه شدیم؟ توجیهات چی بود؟ کراهت بود. یعنی خوب نیست، ولی اینجور هم نیستش که شد. چرا؟ چون روایت داریم. البته روایت در مورد چی بود؟ ساخت بنا نبود، در مورد
قبر
زیارت بود. یعنی نه
ساخت قبر داشتیم
نه، اون تا الان بحث فقهی که خوندیم، تو بحث فقهی که خوندیم زیل بحث زیارت این بحث رو مطرح کرده بودن. خب بریم، کسی این منبعی چیز داره؟ اگه میداشین که فرستاده بودن همون تو گروه داریم؟
نه یه چند جو کشم پیدا نکردم چیزی.
نه فکر نمی کنم اینطوری باشه. دوستان دوستان بریم. خب اکمال الدین جناب صدوق رو بیاریم. اکمال الدین چه کتابی هم؟ میدونیم چیز در مورد شنیدیم؟ خب نیا کنی تو اون دوره دیگه شما طبعا دنبال کتاب فقهی به معنی الاخص دیگه
دارم شده اکمال الدین دارم
خوندم. کتاب قشنگیه. بحث در مورد غیبت حضرت ولی عصره، زیل بحث آخر الزمان. یعنی بحث آخر الزمان خیلی بحث مهمیه. حالا در هر حال هر دو متن رو، شاید متن دقیق تر کمال الدین و تمام النعمه باشه، ولی اکمال الدین و اتمام النعمه هم ذکر شده. من الان در مورد این که کدوم اسم دقیق تریه کار نکردم راست شو بخواهی دوستان. حالا اگه دوستان کسی کار کرده که اسم دقیق تر رو اثبات کرده باشه تو این عنوان کتاب، طبعا تو گروه بفرستم منم استفاده میبرم.
اسم کتاب کمال الدین، ولی
ارجاعات کتاب کمال الدین و تمام النعمه هست، ولی معروف اکمال الدین صدوقه. حالا شواهد ایشون هم حالا باید ببینیم، ولی خب جلد یک صفحه 251 رو بیام این اول. بیانی که اول سلسله سند اومده باشه. 26 خب حسین ابن احمد ابن ادریس بخونید سندو. حدثنا حسین بن احمد بن ادریس رضی الله عنه. خب حسین بن احمد بن ادریس رو که میشناسین دیگه، جز مشایخ قومه. حسین بن احمد هم که آقازاده است دیگه. خب یعنی جناب صدوق از حسین بن احمد گرفته. عنه رضی الله عنه قال حدثنا سهل بن زیاد هم هست، درسته؟ سهل بن زیاد آشنایی دیگه. یکی از طرق جناب صدوق به سهل بن زیاد همین طریقه. معمولا دقت کردین که سهل عده تو منصبان از سهل ابن زیاد معمولا میاد، چون سهل چهره شناخته شده یه شاگردان متعددی از جهات متعدد داشته، لذا عده سهل رو معمولا توی کتب مختلف از جناب صدوق و جناب کلینی سعی میکنن شرح بدن. سهل شخصیت شناخته شده معتبر و ویژه‌ایه. نکته اینه سهل این روایت رو داره از کی میگیره؟ حدثنا. خب پاورقی رو بخونین در مورد محمد بن آدم شیبانی.
و آدم ابن ابی ایاس بزن و اول از قلانی لش شیبان کما فی التقریر و محمد ابن آدم ابنه عامی مؤمن.
عامی و محمل، روشن. محمل یعنی چی؟ کلمه استقرار در مورد پسر خودش چیه؟
زنیز محمل زنگ شده
آدم ابن ابی ایاس ثقه است با اینکه عامی بوده، ولی پسرش که محمد ابن آدمه توثیق نداره. بعد خب ادامه بریم. خب ایشون محمد ابن آدم از آدم ابن ابی ایاس یعنی، و همینطور مبارک ابن فضالم عامیه، مختلفون فیه در مورد مبارک ابن فضالم. یه عده گفتن ثقه، یه عده این توثیق نکردن ایشونو. این هم از بررسی سند روایت که دیگه تو پاورقی اومده بود، ما دیگه بیشتر از این نیاز به بررسی نداریم. یعنی اون کسی که این روایت از طریق اهل سنت وارد میراث ما کرده کیه؟ سهل ابن زیاده. بعدش هم جناب صدوق از همون طرق معروف توی قوم این روایت در از طرق اهل سنتی که از ابن عباس از رسول الله بوده رو آوردن. خب روایت چیه؟ روایت مربوط به معراج. اولش رو بخونید تا معلوم بشه حال و هوای روایت تو چه فضاییه. قال
رسول الله لما عرج بی اله ربی جل جلاله اتان ندا یا محمد قلت لبیک رب حضمت لبیک فاوح الله تعالی الی یا محمد فی مختصم الملأ الاعلا قلت الهی لا علم لی فقال یا محمد هل اتخذت من الآدمین وزیرا و اخر وزیرا من بعده فقلت الهی فمن اتخذ فخیر من اتخذ فخیر بی انت یا الهی فاوح الله الی یا محمد قد اخترت لک من الآدمیین علی ابن ابی طالب فقلت الهی ابن عمی فاوح الله الی یا محمد ان علی وارثک وارثک من بعده و صاحب لوائک لوائ الحمد يوم القيامة وصاحب حوضك يسقي من ولد عليك من مؤمن أمتك ثم أوحى الله عز وجل إلي يا محمد إني قد أقسمت على النفس قسما حقا لا يشرب من
خب نیا کنید میاد تا مسئله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطرح میشه. خب و بیاین پایین اگه نمیدونم من چجوری بهتون آدرس بدم
یکی
همشو بگید سرش کن. آها مهدیان
مهدیان
ان اخرج من صلبه 11
مهدیان کلهم من ذریتک من البکر البتول و آخر رجل منهم یسلی خلفه عیسی ابن مریم یملع الارض عدلا کما ملعت این هم ظلما و جورا
بگردی؟
بله. انجی بهی من الحلکت و اهدی بهی من الزلالت و ابر او بهی من العما و اشفی به مرضا فقلتو الهی و سیدی متا یکون.
پس توی سفر معراج بعد از قصه امیر المؤمنین 12 امام مطرح میشه، بعد از 12 امام میرسه به ماجرا به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایت اهل سنت ها ابن عباس دارن از پیامبر اکرم تو طرق اهل سنت بوده. حواستون هست دیگه دارین چه متنی رو میخونین؟
خیلی
عالی. بعد اومده از طریق سهل بن زیاد توی قوم جناب صدوق هم داره نقل میکنه در مورد آخر الزمان. روشنه؟ به حضرت مهدی میرسه این روایت، یعنی ابن عباس داره در مورد حضرت مهدی صحبت میکنه، میگه خلف حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام نماز که میخونن و انجابهی من الحلکته و احرابهی من الدلاله الی آخر تا میرسه به فقلت الهی و سیدی متا یکون دالک، کی این کی اتفاق میفته که یملع الارض عدلا کما ملء الظلم و جورا، این کی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف میاد که این کار. دقت کنید اون روایات مربوط به ساخت مسجد که بعد میگه این وقتی که حضرت حجت بیاد لرعیتون کیفه اسلام را نسبت داره این جور پیشرفت فرهنگی با این مدل با ظهور حضرت مهدی که آقا میاد حضرت این مدل عبادتگاه از بین میبره. خب
فاوها الله از جل و عزه یکون ذالک اذا رفع العلم و ظهر الجهل،
وقتی که چه اتفاقی میفته علم از بین بره، جهل ظاهر بشه به اظهار برسه. حالا اظهار هم به دیده شدن هم به غلبه است، ظهور دوتا معنا داره.
و کسر القراء و قلل العمل و کسر القتل،
معلوم زیاد حرف میزنن عمل کم میکنن، کشت و کشتار زیاد میشن.
و قلل الفقهاء الفقهاء الهادون و کسر فقهاء الزلاله و الخبنه و کسر الشعراء و اتخذ امتکم قبورهم مساجد.
آها اینجا و اتخذ، حالا میگه تو این وضعیتی که فقها تبدیل شدن، فقها هادون قلیل شدن و فقها زلاله و خبنه هم زیاد شدن، شعرا و اینا دیگه همه کارو شدن، کار افتاده دست شعرا و اینا، چه امت چی وضعیته؟ میگه امت میدونی مشغول چی هم؟ امت مشغول قبور هم، قبورشون رو مسجد کردن، مصحفاشون رو در حال تحلیه مصحف هم
خوشگل کردن،
یعنی به چه میپردازن امت؟
مطلع کردن قرآن و مسجد و مناسک ظاهر
دارن، آریه ظاهرگرایی که اصلا ما هم نگفتیم. اتخذ امتی که قبور هم مساجد، حلیت المصاحف، زخرفت المساجد، امت مشغول این چیزا، هویت عبادی امت خلاصه میشه توی زخرفه مسجد، یعنی زیور زینت دادن به مسجد، خوشگل درست کردن مساجد، مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی و حلیت المصاحف، مثلا با این زرکوب این شکلی قرآن های مثلا با طلا و مطلا و تذهیب و غیره و غیره، و اتخاذ امتگه قبوره هم مساجد. ما تو قصه حلیه مصحب یا تذهیب مصحب و زخرف این مسجد گفتیم دوستان مسئله راهبردی وجود داره. اگه شما بخواید مثلا تک خطی بفهمید آیا زیبا کردن و تذهیب قرآن ایراد داره، مثلا الان یه بچه شما دختر خانم شما میخواد یه آیه قرآن بنویسه، سه تا آیه می‌نویسه دورش گل میکشه خوشگلش میکنه، این اشکال داره به نظرتون؟ اصلا حلیت حلیه مصحف شامل این میشه؟ مسئله راهبردیه، هر جور دیگه بفهمی اشتباه می‌فهمی. این همون مسئله اولی که سال گذشته در مورد زن گفتیم، مسجد المرأت بیتها یه مسئله راهبردیه، نه یک مسئله تکلیفی فرعی شخصی عینی در یک موقعیت محدود خاص توی زیست اون شخص خاص. نه، شما به شکل راهبردی می‌خوای اتفاق رو رقم بزنی. این روایت هم اگه غیر راهبردی بفهمیم دوباره اشتباه میفهمیم دوستان، میخوایم بیان تطبیقش بدیم نمیتونیم. عرض بنده این بود، یکی غیر از حمله بر استحباب و کراهت، یک جنس دیگه از حمله ها ما داریم و اون حمله به چیه؟ حمله راهبردیه، یعنی این مسئله راهبرد قرار نیست توی تک تک مصادیق شما اینو تطبیق بدیم. شما قرار مسئله اینه نباید اهتمام جامعه اسلامی به زخرفه مسجد و حلیه مصحف باشه، دقیقا کنار این اتقاد امت که قبورها مساجده، نباید نقطه اهتمام امت اسلامی هی درست کردن مسجد بر قبور باشه. میگه خب آقا چه اشکالی داره؟
این بحث نمیشه.
از تکه دوم شده ما بحث کردیم اول سال. بودین شما دیگه؟
بله، از این وقتی مرداش میشه که اونا فقط به این پرداختن. آیا این باعث میشه که بگیم به این پرداختن بده؟
نه.
چیزای دیگه که مهم بوده.
آفرین، راهبردی یعنی همین دیگه. راهبردی یعنی چی؟ راهبردی یعنی چون میگیم راهبردی یعنی این که این مسئله پر انجام دادن یه فعل، مثلا میگه آقا من الان بیام یه دونه گل بکشم اینجا اشکال داره؟ میگه مسئله اگه به شخصی نگاه بکنی متوجه نمیشیش، به طور کلی اگر اهتمام امت اسلامی بشه این غلطه. چرا غلطه؟ چون میگه این باعث میشه که شعرا همه کارا بشن و بعدش هم میگه دیگه و کثر الجور و الفساد و ظهر المنکر.
این باعث نمیشه آخه.
چرا
این باعث نمیشه؟ چون ول کردن دین و توهین کردن تنها چیزی تو این دست حالا روی میارم
به این دو تا دو روی یک سکه. ما تو روایت قبلی اینو دیدیم، البته من انتهای بحث طبیعتا دیگه میگم شما همین روایت دو روی یک سکه. اگر که بخواد دین تبدیل بشه به لقلقه زبان و مسابقه دینداری بیفته روی یک سری ظواهر بی ارزش که رقابت توی اون فقط یه عده متمول اشراف دارای تظاهرات بیرونی و بدون پایبندی بخوان سبقت بگیرن، دیگه میشه فرهنگ عموی. اصلا عمویگری راهش غیر از این نیست. سلطنت گرایی و استفاده و مصادره کردن اسلام توسط اسلام ابو سفیان و اسلام اشرافیت و اسلام مرفهین و بیدت اینه که بیا دین رو منحرف کنه ببره اون سمت تا از این ور بتونه اون غلط خودشو بکنه. به عبارت دیگه بی اهتمامی نسبت اون ور نتیجه یک اهتمام انحراف یافته است. این دوتا دو روی یک سکن. ما به عبارت دیگه چرا ما افتادیم الان داریم این بحث رو میکنیم؟ به خاطر اینکه دوستان اهتمام به این امور مانع از اهتمام به امر اصلی میشه. دو، اینکه یه عده‌ای هستن برای اینکه بزنن ابروشو درست کنن میزنن چشم کور میکنن. نشون دادیم بحث وهابیتو. خب نکته اینه چه کجا باید وایسیم از نظر فقهی که نقطه ای باشه که نه اون آسیب پدید بیاد که دینداری مساوی بشه با یک رقابت از جنس اسلام ابو سفیان، از یک طرف دیگه بتونه دینداری و همه اون قله ها و دارایی های کمالی خودش و باطن اساسی دینو بیاره جلو. دقت کن حوزه عبادی نقطه کانونیه. اگر حوزه عبادی رو نتونستی به درستی مورد رسیدگی قرار بدی، روح دین از بین میره. وقتی روح دین رو ازش گرفتی دیگه چیزی نمیمونه. لذا فرمایشات حضرت امام که ما اوایل خوندیم اگه یادتون باشه توی پیام قطعنامه، شما ها نبودین نه؟ خب اون بحثا رو بخونید دوستان، دوستانی که نبودن، دوستانی که بودن یادشون هست دیگه. ما گفتیم آقا اینا یک نگاه راهبردی به حوزه فقه عباداته. امام داره در مورد حج صحبت میکنه ولی در مورد قرآن هم صحبت میکنه، در مورد نماز هم هست، در مورد مسجد هم هست، در مورد اتفاقا بحث مناره های اشرافی و گنبد های تزییناتی اینا کجا اومده؟ تو همون پیام اومده. داره میگه بعد میگه حج چیه؟ تصویرتون در مورد حج چیه؟ میگه حج آره. میگه آقا با ذکر و الفاظ و ظاهر خوش که کسی به خدا نمیرسه. حج تنظیم و تمرین یک زندگی داره، هم باطنی میبینه عرفانی هم اجتماعی میبینه. روایات آیا اینو میگن؟ اگه ما بودیم و فقط این روایت یک استدلال اولیه بود قبول دارم، یعنی صرفا این نمیشه، این میگه آقا اینا به این چیزا پرداختن اون بخشا رو ول کردن، حرمت اثبات میشه، لحن منفی داره. درسته؟ لحن منفی داره، لحن مثبت نداره، تمجید نمیکنه از این که اینها دارن مصحف رو تحلیه میکنن. همین الان یکی بره بالا منبر همین جمله رو بگه آقا اینا میدونی چه کار میکنن؟ فقهاشون که ساکتن، یه عده آدم از نظرتون من به نظرم داره مسخره میکنه، به نحوی تمسخر داره
کردشون که شماها اصلو بکش اصلید به این، نه اینکه این بد باشه، نمیخواد بگه این بده.
چرا میگه این بده؟
اصلیه رو شما مثلا فساد رو بگه که نهی منکر نهی از منکر نمی کنید
بعد نشستید دارین مصحفتون رو تحلیه میکنین، چه کار مزخرفیه؟ این چه کار مزخرفیه؟ واقعا میاد چه کار بی خودیه؟ چیکار بی ارزشیه که ول کردین اون امر و اون امر رو. بعدش هم قبلش داره توضیح میده حضرت که چی باعث شد این اتفاق بیفته. بعد حضرت نیست، این داستان این حدیث قدسیه دیگه، رفته خدا داره میگه، حدیث قدسیه.
جا داریم بحث اتخذ امتو که قبورهم تقال این خود یه
قبور انبیاء
نه قبور شعراشم یکی و کسور شعرا و اتخذ امتو که قبورهم مساجد. یعنی اتفاقا شاید یه قبور انبیاء و صلحا مشکل نداره، این خونه اگر شعرا نداره.
این یه فهمه دیگه، ایشون قبورهم زده به کیم؟
قبور شعرا.
بعیده.
یعنی خواهد بگه که انبیا و صلحا مشکل نداره، مشکلش اینجاست که میان این شعرهایی که زیاد شده رو
شاید بشه الاغرب و یمنه الابعد استفاده بکنیم، ولی واقعیت اینه با تجربه خارج شما جمله رو خارج از جمله رو خارج از واقعیت زیست فرهنگی بگیرید. آره الان شاعر جماعت که داره از باب لهو و لعب میاره اسمش، کسی که شاعر لهو و لعبه که مسجد نمیان براش بسازن. مسجد معمولا تو طول تاریخ برای کی میساختن؟ صلحا میساختن، مردم چون میخوان برن اونجا به خدا نزدیک بشن. شاعر رو میسازه میره اونجا کنارش کنسرتی یه چیزی توی این عوالمه. بعد حتی توضیح میده بعدش خداوند متعال اسمات و
جواز بعد بزنیم به شعرها، بعد بگیم از اونا اشکال نداره جایزه مفهوم
گیدید
اون ثابت نمیشه. جواب
ثابت نمیشه.
ما میخوایم هم به چی میخوره، شما قرینه بیارید که هم به چی میخوره.
جواب رو نمیتونیم استفاده بکنیم. ساکت نسبت به بود و امیده ساکت
نه مثلا جلسه بدارم این هم به چی میخوره،
به امت میخوره. اگر بخوایم الاغرب و یمنه الابعد بگیریم، امت اتخذ امت که قبوره هم به امت مقاربه چی بزنید به شعرها.
خب این دوباره همون چیزی که شما در مورد شعرها گفتید، خب این به شعرها نمیخوره، به امت هم میتونه به این نمیخوره.
برای چی به چی پس بخوره؟
مردم که تک تک نمیان برای خودشون مسجد بسازن.
خب دیگه امت داره میگن
دیگه شعرها مسجد نمیسازن برای تک تک
دیگه، میگن به آقا یه آدمی رو درست میکنن برای خودشون به اسم صالح براش میسازن دیگه. حداقل اینه که اگه بخوای روی قاعده الاقرب و یمنه الابعد بگی، بعد به امت بزنی نه بزنی به شعرها. بعد امت رو باید تعبیر ببری، میگه آقا برای خودشون میسازن و اهم میشه از این که برای صلحا بسازن یا جز امت اسلامیه دیگه، اون کسی که ساخته شده یا هر کسی دیگه. خب اطلاع برم، اطلاع شامل بر صلحا میشه، بر انبیا میشه. بعد ببینی بقیه روایت، چون بقیه روایت توش این جمله اومده ملحق میشه یا نمیشه، یه بحث دیگه است. خب و کثر الجور والفساد و ظهر المنکر و امر
امتک بهی و نهو عن المعروف و اکتفى الرجال بالرجال
و النساء و امر امتک به، یعنی میاد امر میشه به چیم؟ امر میشه به منکر، یعنی فشار آمرانه به سمت منکره و فشار ناهیانه به سمت چیه؟ فشار اجتماعی رو داره میاد.
دارم و امره
جا
خودشون
امر رو منکر میکنن، نهی از معروف. پس من میشه امر امت تو کرد.
آره دیگه امر امت تو کرد و نهو عن المعروف.
چون دیگه
نهو
رو نمیشه مشغول خونده.
آره نهو هم میشه، نه بچه نشه شدن که میشه، ولی خب امر بهتر.
نه
نهو هم میشه، نهو میشه، نه مشکل ادبی پیدا نمیکنه. خب بریم بکتف
الرجال و به رجال و نسا و نسا و سارت الامراء و کفره و اولیاء هم فجره و اعوان هم ظلمه و ذب رأی من هم فسقه و این ذالک ثلاثه و خصوفه.
خب اینا دیگه بقیه بحثا برمیگرده به اون حال و هوای قبل از ظهور حضرت ولی عصر. این دست از روایات رو عرض کردم دوستان تو بحث راهبردی، روایات این چنینی رو دست کم نگیرید. ما معمولا از این روایات استنباط فقهی نمی کنیم، در این حالی که بحث مهمی توش مطرح شده. این که چقدر ما به سند اعتماد بکنیم، چقدر با قبول فقهامون کنار بیاییم، تلقیه به قبول اجمالی بوده. خب خب تلقی به قبول اجمالی بوده بین این روایات. بین اهل سنت هم نکته جالب اینه که اینا مورد قبوله، حتی المهدی هو الثانی عشر روایت دارن اهل سنت. این که گفتم تو دوره انتهای سفر تو دوره عثمانی 12 امام مورد قبول اینا واقع میشن، حتی تو دوره سلجوقی، اینا بخاطر روایاته، روایات و مصادر اهل سنت، روایات توش تمایلات متشیعانه هست دوستان، اینو جدی بگیرید. این که وهابیت به دنبال اینی که اینا رو بزداده، این یه داستان دیگه است. وگرنه طبع اهل سنت بر اساس متون روایشون میل به همین دست روایات المهدی و الثانی عشر و این چیزا داره. بگذاریم روزة المتقین رو بیاریم، میخوام بریم ببینیم ملا یحضری که این روایت رو آورد تو دوره صفویه چی ازش میفهمیدن، چون دوره صفویه مهمه دیگه. از این جهت روزة المتقین واسه کیه؟ مرحوم مجلسیه؟
پدر.
آره پدر اول، مجلسی اول. مجلسی اول حال و هوای چی داره؟ تفاوت مجلسی اول و دوم یه دور بگیم به من.
مجلس اول فقیه بیشتر،
آره مجلس دوم محدث، یعنی هنوز فضای علماء ما به سمت اخباریگری نرفته. البته این که جناب مجلسی نگاه کنین اخباریگری رو درست اگه بفهمیم، من یک بار عرض کردم سر کلاس اصول فکر کنم گفتم که اخباریگری یک اتفاق سیاسی بوده، از سمت حاکمیت صفوی هم کلید میخوره. بعد از اینکه به این جنبندی میرسه که اینجوری دیگه حریف فقها نمیشه، بعد یه جوری بکنه که مرجعیت رو از بین فقها از بین ببره، که چون مرجعیت یه فرد واحد میشه، بعد باید تکلیف تو با اون معلوم میکنی، نمیتونی حریفش بشی. اومدن تقویت کردن یک جریان دیگه ای رو. خب بعد مجلسی دوم مجبوره که تو این چارچوب رفتار کنه، وگرنه وقتی پدرت فقیه این میگه آقا اصلا کلا تو بگو چی اخباری گری، بالاخره ما که هستیم دیگه، حذفمون که نمیتونی بکنی. ولذا اون دفاعی که ما از علامه مجلسی داریم، یعنی مجلسی دوم، اینه که مجلس دوم نرفت فقیه سلطان بشه که هر چی اونا میگن رو تبریر کنه. توضیح حضرت امام این هست. حالا دوستانی که دغدغه بیشتری دارن با دقت بیشتری دوره این دوره صفویه رو مورد مطالعه قرار بدن. بگذاریم روزة المتقین ببینیم مجلسی اول چی میگه. جلد 2 صفحه 114. روزة المتقین شرح چیه؟ من لا یحضر. جلد 2 صفحه 114. متن من لا یحضر اول بخونیم.
و نبور فلا یحضر ان تتخذ سرما فلا مسیر ملا بحث بسطلات بین خلل و مالم یا تفسه منها ببرد.
اینو حالا باید توضیح بده و شرح بده. البته تکه دوم متن هم بخونید خوبه. بل مستحبا
یکونه بین مسلی و بین نبور عشرت و از روحی،
یعنی حدود 5 متری اون طبق اون روایتی که نقل شده بود. البته واقعیتش اینه که این یه بیانی از اهل سنت هم پشتیبانش بود. خب
و اما مسان و طریقه فلا یا دو سرات و فیها فلا علی الجواده و اما علی الزماهر التي بین الجواده فلا بس.
خب حالا ببینید چی تبیین میکنه ایشون.
و اما بلور فلا یا دو انتا تخص قبلت انتا انتا کون بین یه دهی مسلمی ولا مسجدن
به ان یوسلا فوقها، میگه بالاش بره بخونه، درسته؟
بله.
ایشون لا مسجدن رو گفت لا تتقف قبلتن، یعنی پشتش بخونه، قبله قبر روبروش باشه. مسجدن هم این شد که روش بالاش بره. خب
به ان یوسلا فوقها و ظاهره مطلان استدار باید هم کنه هم دو عدد فراحته که ما آقا در مورد لما رو شیخو به صحیح عمری ابن یقصی قال سرد و قال حسن قاضی علیه السلام عنه سرات بین او حلی اصلح قال لا بس.
این هم که روایت بخواسته حمل و بلکه راحت کرد. خب
من را به اصل قانون قبلتن لما رواه شیخ به مبستر این رضا علیه السلام قال لا بأس بستر.
پس ایشون یک گفت لا یجوز کراهته، لا بأس هم که داره اصلا حتی همین کراهت رو بر میداره.
آقا توی یه حالت کراهت
میداره که آره دیگه
لا بأس بسترات بین المقابر مالم یا تقدر قبر و قبلتن برای بستن و قبسته این زراره انمی جعفر علیه السلام قال با تو لها صلات و بینه بود قال بین خلال ها بین خلال ها.
پس تو قبرستون نماشکلی نداره نماز خونده اصلا قصر شما داری نفت میکنی قبرستون نماز خونده رو. حالا تو قبرستون میتونی نماز خونده، خب مسجد هم قرارش میدی دیگه. خب وقتی مسجد قرار داری بازی مشکل پیش میاد که آقا یه جایی از اینا قبر یه جایی از اینا قبر نیست.
چون مسجد قرارش میدی یعنی چی؟ من متوجه نمیشم. یه لات معانی مسجدن هی داره تو ادبیات ما تفاوت میکنه.
تو ادبیات ما تفاوت نمیکنه، تو ادبیات اینا دارن تفاوت پیدا میکنن.
مسجدن میگه سجده بکنی،
ایشون میگه سجده بکنی. ما دنبال مسجدیم به معنی مسجد.
مسجد.
این آقایون اساسا مسجد نمیفهمن دیگه. ایشون همون اولش گفت مسجدن یعنی بری بالاش سجده کنی، روش نماز بخونی. مسجد تو قبرستون طبق بیان ایشون اشکالی داره یا نه؟ قبرستون رو مسجد بکنی؟
نه،
ولی اشکال داره. چرا؟ چون بعضی جاهاش کسی دفنه، بعضی جاهاش کسی دفنه. اون جایی که کسی دفنه نمیتونی روش بخونی. اگه مسجد کردی اون جاهاش نماز
نهایت اونجا
رو مشخص
کنی. الان شما دور مثلا ذریع حضرت معصومه مسجد بالاست و خیلی از این جاها میشه نماز خون طبق این فتوا کراهت داره. چرا؟ چون یه جاهایش زیرش کسی دفنه. باز اونجا روایت بعدی میامد که خب الان که کسی دفن استخوناشو مونده اشکالی نداره. یادتون هست اون روایاتو؟ اونجوری حلش میکنن.
اتخاذ مسجد مثل اتفاقی که الان میرید کوخزر، من هر وقت رفتم یکی دیدم. یعنی بچه پسر میاد چون میاد قبلش واسه که میشه سجده میکنه، رو قبلی بوس میکنه، یه سجده میکنه، بلند میشه. یا مثلا حرم حضرت معصومه میری اینا که خیلی دیگه خب هیئتی
این فهم میگم دیگه فهم مفرد قصه است. فهم
نه بالا اصلا مسجد اتخاذ مسجد چیست؟
نه اتخاذ مسجد هر دو معنا رو میده. هم معنا برعکس انصراف اولیه عرفی مسجد ساختنه، انصراف ثانویه اینه که بره خود اونجا رو سجده بکنه. چون مسجد شما الان من الان میگم مسجد شما چی میفهمید؟ سجدگاه میفهمید یا مکان عبادت؟ برای چی سیاق الان نمیدید؟ اتخذ و مسجدن
فقها یه چیز دیگه فهمیدن.
آها این یه بحث دیگه هست که شما میگه انصراف اولیه کلمه مسجد به مسجده، همین چیزی که الان میگه. آها من میگم مسجد، یه الان شما میگه بریم مسجد مسجد.
الان فهم ماه چون ما عرب نیستیم به اونجا که سجده میکنیم بگیم مسجد، مسجد.
آقا تو قرآن عرب چیه؟ قبل از اسلام در زمان حاکمیت مسیحیت، باشه حاکمیت مسیحیت هم نبود، تو دوره بعد از حواریون حضرت عیسی علیه نبی و علیه السلام میگه ما میریم اینجا رو مسجد قرار میدیم. اون موقع هم انصراف مسجد عبادتگاه بوده.
ما
اون یکی دیگه
مسجد قرار میدیم.
نه اون یکی دیگه گفت مسجد قرار میدیم. پس معلومه نه 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 منظورش این نیست که سجده میکنیم. لن اتخذن مسجدن منظور کاملا واضحه. این مسجد برای چی بنا بسازیم؟ مسجد میسازیم. یا کنید کلمه مسجد یک کلمه واضحه، قبل از اسلام هم داله برای همین بوده، بعد اسلام داله برای همین یه مکانه.
من بنده حرف هم اینه که برای اینکه بخواییم این مسجد همین مسجدی که چهار تا مثلا حالا چهار طرف
بنای مسجد
یکی بنایی و یکی انصرافی باید شما اتداره.
بله.
تو هر روایت خب این انصرافش اثبات کنش بوده سخت.
نه اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست.
از حدش میمونه میمونه مثلا دستش تا کجا قطع بشه میگه خدا قرآن گفته باید مسجد بمونه. خب. بعد میگه فقط چهار زنگوشه میزنه بعد
میگه مسجد اینم که به دست. خب همه مواردی که انصراف داره به قرینه شما میتونی اخذ بکنی. سوال اینه کلمه مسجد الان که میگیم که واضحه مسجد یعنی چی؟
فارسی
زبانه بعد. نه الان بین عرب زبان هم منظوره. الان بین
الان هم درسته.
الان بین عرب زبان بگیم مسجد، اما اگه توی سیاق مفردی باشه که ظواهر دال بر این باشه، دال بر اینه که آها همینجا. نمیخوام بگیم این جمله دال بر این نمیتونه باشه ها. دوستان دارن میگن نامعقول بودن این که آقا بنای مسجد توی مکانی که کسی دفن شده خودش منصرف میکنه اینو از چی؟ از عبادتگاه به سمت سجدگاه. بحثی نیست، ما الان دقیقا داریم در مورد همین بررسی میکنیم، ولی میخوام بگم اولا و به ذات این جمله دال بر بناء مسجد بر روی قبوره، ثانیا و بالعرض اتفاقا کی باید بره شاهد بیاره؟ اون کسی که میخواد بگه سجدگاه.
اولا به ذات ما اصلا تو بحث دلالت حال انصراف منظورتون
اگه مسجد باشه میگه بنا علیه مسجد
انصراف، انصراف ابد، انصراف از عزوبه میخواد، انصراف از مسجد به معنای سجدگاه که نداره، انصراف به اون داره بله، یعنی انصراف به
انصراف حسب چی پدید میاد؟ انصراف حسب
یه بیانی من اونجوری گفتم
انصراف کسرت استعمال
میخواد،
یوسف علی استعمال میخواد
بله، نه
اگه بخواد بگه بالاش میگه یوسف علی فوق ها تعبیر شکلی داره، تعبیر فوق رو داره، میگم این روایت تقریبا اینجوری مجمل میشه چون همینجوری بگیری بهش سلام نکنه
یو صلا علیه
بله، میگه زیارت قبور نرید، به سمتش مثلا نرید،
نه 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 دقت کنید، صلات، صلات نه فقط در اسلام، باز دوباره میگم عین مسجد صلات، صلات نه فقط در زمان اسلامی، حتی قبل از اسلام هم دال بر چیه؟ دال بر دعا نیست، صلات قبل از اسلام هم دال بر چیه؟ همین نمازی که ما میخونیم به شکل دیگه یاد، کل آن واژه‌هایی که عبادات رو شکل میده، کل واژه‌هایی که عبادات رو شکل میده حقیقت شرعی اسلامی نیست دوستان، حقیقت شرعی ما قبل اسلام هست، مثل زکات، مثل صلات، مثل مسجد، همه اینا
این نکته مهمی ها پیدا نکردیم برای این نهی، یعنی مثلا ما شما میفرمایید که بله و امرول و فلا یجوز و تتخذ قبلتا ولا مسجد به خاطر مسائل شرعی، ما این 5-6 تا ببینیم، 5-7-8 10 تا 20 تا ببینیم که اینا اتخاذ مسجد به معنی سازه کردن قبور رو
مثلا
در زمان حضرت معصومی،
آیه قرآن ما آیه چون گفتیم مسئله اینه محوریت انصرافات ما آیات قرآن، اتفاقا آیه قرآن برعکس ها، آیه قرآن چی داره میگه؟ آیه قرآن نه فقط جواز داره میگه، بلکه داره به عنوان یه امر محسن روش تأکید میکنه، اینو ما قبل از این که وارد بحث بشیم گفتیم چارچوب راهبردی خودمون رو بعد از قرآن بگیریم، الان داریم میبینیم فقهای ما از اتخاذ مسجدن جناب آیا جناب صدوق چون ایشون میخواد شرح بده ملایعزه رو دوستان روزت المتقین داره شرح میده ملایعزه رو، صدوق همین رو فهمیده که مجلسی اول داره میفهمه یا داره مجلسی اول یه زاویه ای رو باز میکنه که چیز رو حمل بکنه به بیان جناب صدوق که شاید خود صدوق زیر بارش نره، عرض من بیشتر اینه ها، شما همین الان فقهای بعدی رو اگه بخواد بفهمی فقهای بعدی چیکار کردن با حرف فقهای قبلی همین رو باید ببینی، فقیه حرفه‌ای نمیاد بگه من مخالف اونم، چی میگه؟ میگه اون حرف من رو داره میزنه دیگه، الان صحبت سر اینه جناب مجلسی اول آیا واقعا صدوق منظورش انت تصدق قبلتا بلا مسجده سجده بود یا سجده نبود؟ ایشون میگه بنابر اون روایتی که اون که حمله بر چی بود؟ اون یک روایت، یعنی شما روایت هم نداشتی که سجده رو بیاره، یه روایت داری که گفت لا بأس، میگه اگه اون گفت لا بأس خب پس معلومه که کراهت هم
یه نوعی هم از اینکه این دوتا قبله و مسجد رو کنار هم گذاشته مشخص میشه بنای مسجد نبوده، میگه قبله نباشه نه که قبله بسازه، قبله که مشخصه این تو مسیر قبله باشه ولی روشن سجده نکنه،
نه اون هم میشه
ممکنه که پس خودش قبله اون من خود این قبل قبله کردن
آره وجود نداشته،
نه اگه بخوای بری تو انصرافات و امور اجتماعی که دیگه بحث خیلی زیاده، ممکنه مسجدی بنا بشه تو قبلش قبر کی رو بذارم؟ همین سوال رو بذارم
اتخاذ داره، ولی بنای تو باید اتخاذ یه معنی، یه معنی ازش بگیریم که هم با قبله بسازه هم با مسجد بسازه، نمیشه بیام تو مسجد بگیم به معنی بنای مسجده، تو قبله بگیم به معنی چی؟ به معنی که مثلا تو مسجد قبلش باشه یا مثلا خودش قبله قرار بده، اگه مثلا یه معنی دوم پذیرفتیم اتخاذ
باید
یه معنی داشته باشه،
حالا اون خود اون فهمی هم که ایشون داشته سازگار نیست، باز بنابراین این که میگه اگه اتخذ و قبلتن یعنی اتخذ قبلتن خلاف قبلت کعبه، خب اگه این باشه که اینا ایشون هم همچی فهمی نداشته، ایشون هم فهمش اینه که اتخذ قبلتن یعنی که در مسیر قبله اینو جلوی خودش قرار بده، اگه این باشه خب مسجد هم میتونی اینجوری بسازی، یعنی اینو ببری تو محراب مسجد پشت این بشینی نماز رو بخونی، حالا بگذاریم من تو من بیشتر میخواستم بخونم الان ما الان یعنی به عبارت مباحثه که ما الان داریم داله بر اینه که جناب صدوق، سوال من اینه، جناب صدوق واقعا همین چیزی رو که جناب علامه مجلسی اول داره حمل میکنه تو همون جمله اول، خب به انیسلی فوقها به انتکون به انیسلی به انیسلی فوقها، این به انیسلی فوقها تو بیان جناب صدوق که نبود. کی داره میاره؟ مجلسی اول، مجلسی اول سوال اینه، مجلسی اول اینو داره میگه، صدوق هم همینو فهمیده. بنا مسجدن
از روایت که من صدوق میاره میگه من همینو فهمیده.
کدوم
روایت؟ صدوق فستین زلاله که بوتو از سالت بین روح بین خلال حالا مشکل نداره قولونو تو مسجد که شما کنارش نمازه
کن. نه این روایت رو که ایشون آورد داره میگه بین خلالش نماز بخونه، دعوا سر قبله است. دعوا سر قبله است.
بحث اینه که قبل توی یعنی اون بعد توی مسجد باشه.
میگه بلا بحث قبلتن، خب بحث قبله بود، بحث مسجد نیست. روایت در مورد قبله بود. یعنی که آقا قبر اون صالح و اون نبی، اون نبی رو بذار کنار مسجد. خب اگه خواستی هم این کارو بکنی قبله قرار نده، اون جلو نذار، بذار کنار مسجد. مثلا قبر نبی اکرم، یعنی اونم میتونه بگه،
یعنی میتونه کنار تو خود مسجد باشه ولی کنار باشه.
آفرین.
چون ایشون فهمیش سعیه
دارم همین. خب ولی میخوام بگم این روایت مسجد رو نفی نمی کنه، قبله رو داره مورد بحث قرار میده. خب کتاب تو علم فقی اصلا هم علم رجل یزور قبور ائمه، ایشون بحث قبور ائمه رو آورد دیگه. خب بخونیم.
اسألو عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أو لا وهل يجوز لمن يصلي عند قبوره؟
آها بس این جمله رو قبلی رو نخوندی. ولا تعتقد شيئا منها قبل ذلك. فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا فإن الله عز وجل لأن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا
نستثنا منها اگه قراره که لا تتخذوا قبری قبلة ولا مسجدا و شما سجده بر خود قبر بدونید دیگه اینجا برای چی استثناء بدونی؟ ایشون توضیح میده هل یجوز ان یسجد علی القبر او لا و هل یجوز و
هل یجوز لمسجد ان قبوله ان یقوم براء القبر و یسأل القبر قبلتن و یقوم عند رأسه و رجلی و هل یتقدم القبر و یسل و یسأل خلفه و عمله فأجاب و قرأت توقیع و نشون سخص اما السجود على القبر فلا یجوز فی نافلت ولا فریضت ولا زیارت بل یزا و خده و نیمه على القبر و اما السلات و فرنها خلفه و یسأله الامام
دیدین اون روایاتی که صفت میگفت آقا اصلا اجازه نداری جلوتر بخونی از کجا داره میاد؟ همین توقیه مبدعشه. توقیه میگه سجده نکن ولا مسجدن رو شما میتونی اینجوری بفهمی دیگه، سجده نکن.
خب داره مثلا میگه ولا زیارت بل یز خده الایمنه علی القبر.
آره.
یعنی قرینه خوبیه برای اینکه مسجدن
رو خب. مسجدن رو به این معنا گرفته بره. اما از اون بر دیگه میگه که قبلتن نه قبلتن استثناء شد چون اون بالا میگه بسته است نامنها قبر الامام، قبر امام، پس از مسجدن استثناء
نشده.
قبر امام هم مسجد نمیتونه واقع بشه. اگه تو معتقدی به مسجدن پس باید اون مسجدن رو معناشو عوض بکنی. اگه معتقدی که استثناء اتخذ قبور انبیاء مساجد استثناء منه قبر الامام یعنی مسجد رو معنای بنا مسجد گرفتی، وگرنه اتخذ قبور انبیاء مساجد اگه سجده باشه که استثناء نشده قبر امام، قبر امام مثل بقیه نمیشه بهش سجده کرد. کلام ایشون متفاوته.
شاید اون استثناء رو ما بزنیم به اون مسئله اولش، نه از دو تا استثناء نکنیم،
از هر دو تاش بده استثناء بکنیم.
خب این قرینه میشه که از هر دو تا استثناء کنه،
چون توی روایت هم مسجد سجده داره و سوال میکنه هم قبله داره سوال میکنه، پس از سجده رو تو از نمیدونه قبله رو جایز میدونه.
بیان اگر اینجوری بگیم دیگه بیان فقهی منسجمی نیست. خلاصه اتخاذ قبور انبیاء مساجد استثناء ازش محسوب نمیشن. درسته؟ یکم سریع سر بریم.
بل
حسنی که صحیح، یعنی یه حسنیه که یه مثل صحیحه.
قال اذا فرغت من السلام عن الشهداء فأت قبل ابي عبد الله السلام فاجعله بين يديك ثم تسلم وبدا لك. ففي معنى اخبار اخر.
این
چه استفاده میشه ازش که از فرخ تبون
تو سنی مابد داله که دیگه بین یدک دیگه پشت سر قبر اتخاذ قبله ایرادی نداره، اصلا توصیه شده به اتخاذ قبله.
از فرخ تبون السلام علی شهدا فعت علا فعت قبر عبی عبدالله علیه السلام
بزرگ
بینیه، یعنی قبر رو قشنگ جلو قرار داده. یعنی الان تعارض دوستان وجود داره. یه سری روایات شما داری که میگه اصلا قبله قرار نده. دیدیم و از همون اول ما روایت رو خوندیم دو دسته بود. یه عده میگفتن اصلا حق نداریم پشت سر قرار بدی، یه عده ممکن میگفتن آقا کلا قبر نباید جلوت قرار بگیره، یه عده میگفتن فقط باید پشت سر بخونی. کلا مردم همین روایته، خدا لعنت کنه یهود و اتخاذ قبور انبیاء هم مساجد، لا تتخذ قبر قبلتن ولا مسجدن. تکلیف اینو می‌خواستیم معلوم کنیم. دو دسته شو. من همچنان دارم میگم ما حمله به معنای کراهت و استحباب و این که بگیم این روایت اینجا مد نظر و اونجا یه چیز دیگه، مسجد رو اینجوری معنا کنیم، مسجد رو یه جوری دیگه معنا کنیم، این مشکل رو حل نمی‌کنه دوستان. مسئله اساسا یه مسئله راهبردیه. هم راهبردی هم قواعد متفاوتی داره. یه راهبرد رو وقتی بخوای در نظر بگیری موقع تطبیقش نکات ظریفی این وسط وجود داره که باعث میشه چه بسا تو مواردی شما نتیجه بگیری. اما مسئله اینه چی باعث شد که شما بگی لا تتخذوا؟ حضرت نبی اکرم موقعی که داشت میگفت لا تتخذوا، اگه لا تتخذوا رو قبول داشته باشی، یه وقت ته دلت قبول نداری لا تتخذوا رو، یه وقت ته دلت قبول داری که صدوق ته دلش قبول داره، فقهای ما هم قبول دارن، اهل بیت هم آوردن این روایتو. یعنی نکته اصلی اینه که اهل بیت استناد کردن به این روایت، تو توقی داره استناد میشه به این روایت، هرچند داره حمل میشه. سوال اینه جلوی چی میخواستن وایستن، چه انحرافی وجود داشته؟ اگه اون انحرافو فهمیدیم میتونیم اونو مبدا استنباط راهبردیمون قرار بدیم، همه روایت بر مبنای اون حمل کنیم، موارد دیگر هم جایز میدونیم. اما جواز غیر راهبردی، یعنی به نحوی که تبدیل به راهبرد نشه، به نحوی که تبدیل به نقطه اهتمام نشه، به نحوی که از حالت جزئیات در نیاد، این مسئله مسجد. ما تو مسئله مسجد هم دقیقاً همین رو میگفتیم، نمیگفتیم آقا الان این زخرفه مسجد و اینا رو کلا باید حرامه، ما باید جمع کنیم. جناب مفید اینو میگفت، ولی اون حرمتی هم که ایشون میگفت حرمت راهبردی بود از نگاه خود ما، نه یک حرمت فرعی شخصی که بخوای در مقابل جوازات رو بیاری و بگی آقا من اینجا الان یه دونه کاشی زدم، الان فعل حرام مرتکب شدم. ولی شما میگی آقا فعل حرام مرتکب ولی کار خوبی نکردی، داری یه زمینه ای رو پدید میاری برای یک بدعت. حالت مطلوب چیه؟ حالت مطلوب هم میتونیم توصیف کنیم که حالت مطلوب برای قبور اهل بیت چیه؟ چه نسبتی با قبور اهل بیت باید پیدا بکنیم؟ عرض کردم شما میگه آقا همه مشکلات جهان اسلام حل کردیم، منو رسیده با اینکه تکلیفمون با قبور اهل بیت حل بکنیم. آره؟ اینطور نیست دوستان. تکلیفمون رو با این معلوم نکنیم، این میاد تبدیل میشه به محور زیست مؤمنانه شیعی ما، دیگه نمیتونه امت اسلامی رو از توی یک فضایی بکشی توی فضای دیگه. بله الان انقلاب اسلامی شده، معما چالگش آسان شده، الان امام خمینی اومده شما رو از یک سری مقدس مابی و تهجرگرایی در آورده، ولی ممکنه دوباره همون مقدس مابی و تهجرگرایی توی قالب دیگه دوباره بیاد هویت شیعه ما رو منحرف بکنه. مگه نمیشه؟ میشه. به اسلام ابو سفیانی رو بیاره و کل توجه ما بشه همین چیزی که توی اون حدیث قدسی خوندی، یعنی آخر زمانی بشه که شما همه اهتمامتون میشه تحلیه مصحف و زخرفه مسجد و اتخاذ قبور و توسل به قبور و غیره و غیره. اما ممکنه همین دعای توسل شما زمینه بالا بردن پرچم لا اله الا الله باشه. این که بخوام اون فهم وهابی خاص رو بیاریم بیشتر منفعه های نشیه نسانی اونو قبول نکرده، اما فهم درست چیه؟ صلی الله علیه محمد و آله.
مسجدن که قطعا دیگه یعنی ما روایت مخالف پیدا نکردیم، میخوام روایات و نظریاتی که مقدار توافق دارن در مقابل همه تعارض پیدا کردن، فقط در مقابل اتخاذ قبله است. اتخاذ مسجد به معنای سجدگاه که بلا استثناء رو باید من کردم.
بله اونو که من کردم، ولی اتخاذ من
نمیخوام کسی چیزی بیاد داشته باشه،
کسی نداریم که جایز بدیم.
همین الانم هم فقهای هیئتی راضی هم میگن که سجده کردن قرآن من دیدم که میگن حرام، یعنی این قسمت لعنت
اینو